رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من شادمان یتیم تقدیم شما میکنم. یک مقامدار حکومت اسفره که با قلابی متهم شد از سوی دادگاه جریمه شده است. اجانسی زیدی فساد 29 اپریل امسال خبر داده بود که اسکندر شفیعیان مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه حکومت اسفره در پیوند به تقسیم زمین بازداشت شده است. مقامات گفتند شفیعیان برای دادن قطعه زمین از چند نفر 225 هزار سومان طلب کرده است، اما نظری این مقامدار دسترس نیست. بهاءالدین بهادرزاده رئیس شهر اسفره 22 ایول در نشست خبری گفت اسکندر شفیعیان از سوی دادگاه جریمه و هم از مقامش برکنار شد، اما شهردار اسفره نگفت که زیر دست با سابق او چقدر جریمه شده است. بعضی از همکارانش قبلا به رادیوی آزادی گفته بودند شفیعیان هنگام مناقشه شب 28 به 29 ینوری سال 2022 در مرز با قرقیزستان زخمی شده بود. پلیس شهر دوشنبه یک رپسرو و بلاگر را با اتهام نشر نوار تحقیر و دشنام نسبت مقامداران دولتی بازداشت کرده است. رمضان مرادوف معروف به رولیک 23 ایول در صحیفه اینستاگرامش چند نوار پخش کرد. در آنها بر رهبران وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی و رهبر اوریون بانک دشنام و حقارت کرده، اینچنین تهدید میکند که نوارهای آنها را پخش میکند. این نوارها تا یک ساعت در صحیفه اینستاگرامی این رپسرو بودند و بعدن پاک شدند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 23 ایول از بازداشت رمضان مرادو خبر داد و گفت اعمال او تفتیش شده، موادهای ضروری ترتیب داده شدند. در حالی که نظری پیوندان این رپسرو و همین طور سرنوشت آینده او معلوم نیست، پلیس دوشنبه گفته است رمضان مرادو نوارها را بعد استعمال مواد مخدر ثبت کرده است. در خبرنامه ریاست کارهای داخلی دوشنبه آمده است رمضان مرادوف همچون نشامن در قید مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری های نارکولوژی قرار دارد. تا این دم مشخص نیست که مقامات علیه این رپسرو با چه اتهام پرونده باز کردند. رمضان مرادوف قبلا چند مرتبه از بازداشت و شکنجه شدنش از سوی کارمندان پلیس شکایت کرده بود. دومای دولتی روسیه بسته قانونی را قبول کرد که نظارت مهاجران را در آن کشور سخت‌تر می‌کند. بر اساس تغییرات پلیس روسیه حق اخراج شهروندان خارجی را دریافت کرد. تا قبول این قانون شهروندان خارجی را از روسیه تنها مرزبانان و دادگاه‌های آن کشور می‌توانستند که اخراج کنند. برای اخراج خارجی‌ها نظامی مخصوص جاری شده است که حقوق آنها را یک بار محدود می‌کند. شهروندان خارجی که باید از روسیه خارج شوند حق باز کردن حسابی بانکی، تجارت، راندن نقلیات، بستن عقد نکاح و سفر از منطقه به منطقه دیگر این کشور را ندارند. پلیس می تواند بدون قرار دادگاه به محل زیست آنها حاضر شود. همچنین مهلت بود و باش در روسیه بدون اجازه نامه زیست یا روادید از 180 تا به 90 روز کم کرده شده است. بعد حمله به تالار کنسرتی کروکوس در ولایت مسکو ماه مارس امسال که مسئولیت آن را شاخه خراسانی داعش به عهده گرفت و بیش از 10 شهروند تاجیکستان در انجام این حمله گمانبر اعلان شدند، در روسیه احساسات بیگانه بدبینی نسبت مهاجران یک بار بالا گرفت. شمار مهاجرانی که به روسیه با نیت کار می روند با پایین ترین نشان داد در 10 سال اخیر برابر شده است. بعد بحران اقتصادی سال 2008، اشغال قریم و پاندمی کووید 19، حالا بار چهارم است که شماره مهاجران در روسیه کم می شود. آژانس آماری روستات گفته است سال 2023 به روسیه 560 هزار نفر سفر کرده است و این 23% کمتر نظر به سال اول جنگ روسیه علیه اوکراین بوده است. آن زمان شماره مهاجران 730 هزار نفر در یک سال را تشکیل داده است. 31 مهاجران کاری از تاجیکستان، 10% از قرقیزستان، 9% از اوکراین، ارمنستان، قزاقستان و 4% از ازبکستان بودند. کمی بیش از نصف مهاجران کاری یا 55% را مردان و 45%شان را زنان تشکیل می دهند. اکثر آنها یا 76%شان سن و سال کاری دارند و 31%شان رسما خبر دادند که با مقصد کار به روسیه می روند. در سال 2023 شماره بیشتر مهاجران را ولایت های مسکو و تیومن و خانتی منسیسک قبول کردند. سامانه اگنسوا حساب کرده است که در 31 قلمرو روسیه از جمله نیم جزیره اشغال شده قریم برای کار مهاجران محدودیت جاری شده است.
خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان
شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه با آزادی رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگون خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
وکالت‌دار عاید به حقوق انسان یا امبودسمن تاجیک به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی را در مورد ناراضگی‌شان از حکم دادگاه رسانیده است این نکته را امید بابازاده امبودسمن تاجیک در نشست خبری نهاد زیر رهبری‌اش بیان داشت در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. امید بابازاده امبودسمن تاجیک گفت پاسخ دادگاه عالی به آنها دسترس نشده است باید به خود خبرنگاران و بلاگران زندانی رسیده باشد
ما مراجعه کرده بودیم به استودیو عالی در مورد بازبینی پرونده‌های سه نفر بلاگر البته مراجعه کردیم در با مورد بررسیشون بود البته ما میپرسیم ما خطی گروه مانیتورینگ سوالای خطی هم دارد که مخفی است میتید با جوابش میگیرد ما صحبت میکنیم خودی من صحبت کرده بودم تنگوم بازدید گفتم که شرایطی که در این حال هست یکم پرابلم نداریم فقط در مورد بازم تکرار شود اگر انمون بازبینی پرونده‌شون باید میکنند ناراضگی از بالای پنج
دیداری امبودسمنی تاجیک با روزنامه‌نگاران زندانی عبدالله غربتی، دلیر امام‌علی و زاوقی‌بک سیدامینی در محبس معروف به یکم سویتسکی پایتخت صورت گرفته است. همچنین نمایندگان این نهاد با عبدالستار پیرمحمدزاده نیز دیدار و ملاقات داشتند. اما نزدیکان روزنامه‌نگاران زندانی میگویند هنوز از جزئیات پاسخ دادگاه عالی خبردار نیستند. گلناره شریفوه مادر عبدالله غربتی در صحبت به رادیو آزادی گفت درباره پاسخ دادگاه عالی چیزی نمی‌دانند.
ما به سودی اولی مراجعه کردیم برای همین قضیه عبدالله‌شان. یکان کس به جدی به نظر نگرفتند. یکان جواب تحول به ما نیومدند. تحول یکان معلوم نشد. یکان دیدن ندیدن نمیدونم. نکی ما گناه های عبدالله را به فکت و دلیل اثبات نشد. تحول ما امید دارم که خیلی اگون خسالبت هست که میبینم این قضیه عبدالله
شونه. دیدار و ملاقات امبودسمن تاجیک در حال است که نمایندگان این نهاد از بعضی محکوم شده هایی که پرونده هایشان سر و صدای زیاد داشت خبر نگرفتند. هفته گذشته اتحادی اوروپا از بعضی حامیان حقوق، روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی در تاجیکستان نگرانی کرده بود، نمایندگان اتحادی اوروپا از مقامات تاجیک خواستند پرونده روزنامه‌نگاران و بلاگران را بار دیگر تحقیق کنند. نمایندگان این سازمان به مقامات تاجیکستان گفتند جامعه آزاد و فعال شهروندی یکجا با رسانه‌های آزاد همگانی برای رشد جامعه دموکراتی مهمند. مقامات تاجیکستان از ماه می سال 2022 تا اول سال 2023 8 خبرنگار و بلاگر را دستگیر کرد و از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید
دوام 6 ماه امسال از فرودگاه های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان اخراج یا دپارت شدند. این آمار را حبیب الله نظرزاده دایرکتور آژانسی هوانوردی 24 ایول ضمن نشست خبری در دوشنبه بیان کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. نظرزاده در پاسخ به پرسش های به تکرار خبرنگار رادیوی آزادی گفت اخراج تاجیکستانی ها در ماه اول بود، منظور بعد حادثه کراکورس، در حالی که مهاجران میگویند بعد ماه مارس آنها را بدون سبب دقیق از فرودگاه روسیه به تاجیکستان بازپس می فرستند. دیرکتور آژانس هوانوردی این را به درست نبودن سند ها ربط داد.
در مدت کوتاه بود بین یک ماه با دو ماه خیلی دپارتاسیا کم شده بود با چهار فرودگاه های بین الملل کشور سبب شون بدونید بعد گفتن محترم جناب علی هم صحبت شدن عموما نمی سبب دپارتاسیا کردن شهروندان ما پوران نبودنی حجت های لازمه برای کار و فعالیت کردن در فدراسیون روسیه
مسئله اخراج مهاجران بحث گرمی را در نشست خبری آژانسی هوانوردی به میان آورد. بعضی خبرنگاران به حرفهای حبیب‌الله نظرزاده درباره سبب اخراج مهاجران راضی نشدند، اما مدیر آژانسی هوانوردی تلاش کرد خبرنگاران را متقاعد سازد که سبب اخراج تاجیکستانی ها مشکل در حجت های آنها است و مسئله یگان سبب سیاسی ندارد.
میدونن همین 95-99% شهروندان میدونن کجا دعوت شده که جای کار و بعضیش یکی نمیدون خداشا گم میکنن نمیتون در سال جواب دادن سببش همین من یگان سبب سیاسی یگان سبب دشوار ندارد.
بعد از 20 ایون امسال شکایت مهاجران تاجیک درباره مشکل شدن ورود به روسیه زیاد شده است. ده ها مهاجر شکایت کردند که آنها را در فرودگاه های روسیه و هم گذرگاه های زمینی این کشور با بهانه های گوناگون نگاه می‌دارند. یک قسم این مهاجران را از فرودگاه ها دوباره به تاجیکستان اخراج یا دپارت می‌کنند. از جمله روز 8 ایول 59 شهروند تاجیکستان را از فرودگاه شرمت و به شهر باختر بازپس فرستادند. مقامات تاجیکستان و روسیه درباره سبب های پیش آمدنی باز رسمان چیزی نگفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مسابقات از روی برنامه بازی های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه 24 ایول با بازی فوتبال میانی تیم های منتخب ازبکستان و اسپانیا آغاز یافت. ورزشکاران تاجیک به این بازی ها در دهه المپی پاریس آماده می شوند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. برنامه ای سه هفته اینه بازی های 33 تابستانه المپی پاریس روز 24 ایول با بازی فوتبال میانی دسته های منتخب ازبکستان و اسپانیا افتتاح یافت. به اطلاع کمیته بین المللی المپی، بازی میانی دسته ازبکستان برنده مدال نقره جام آسیا 2024 و تیم اسپانیا نایب قهرمان المپیاد توکیو 2020 در ورزشگاه پارک دی فرانس جریان دارد. همزمان در دیگر ورزشگاه پاریس دسته های منتخب المپی ارجنتینا و مراکش به رقابت پرداختند. در روز اول مسابقات به غیر از فوتبال بازی ها در رشته رگبی صورت گرفته است. ورزشکاران تاجیک به مسابقات از روی برنامه المپیاد سال 2024 روز 27 ایول شروع میکنند. اولین شده بهادر عثمانوف در رشته بوکس در دوری مقدماتی در وزن تا 63.5 کیلو به رقابت میپردازد. نخستین قهرمان های المپی روز 27 ایول در دو نمودی ورزش جهیدن به آب از ترامپلین یا بلندی 3 متری میانی زنان و تیرپرانی از ملتق پنیوماتیکی به مسافه 10 متر معین کرده می شوند. به اطلاع دفتر مطبوعات کمیته بین المللی المپی، در مسابقات از روی برنامه المپیاد پاریس 2024 قریب 10,000 ورزشکار از 200 کشور جهان شرکت خواهند کرد. در مجموع ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. مراسم افتتاحی بازی های المپی در پاریس که شام جمعه 26 ایول شروع شده 3 ساعت ادامه می کند. بار اول بیرون از ورزشگاه اطراف مناره ایفل و پرد حیات ها طریق قایق قدقد دریای سینا دایر می گردد. مسیر 6 کیلومتری پرد نمایش های فرهنگی و منظره های یادگاری های پاریس را در بر می گیرد که در آن 3000 هنرپیشه و 400 رقاص جلب می شوند. تیمور رحیموف پهلوانی شناخته پرچمبرداری هیئت ورزشی تاجیکستان در مراسم افتتاحی بازی های تابستانه المپی در پاریس انتخاب شده است. قرار است مراسم پشتشوی بازی ها روز 11 آوگوست در ورزشگاه استاد دی فرانس برگزار شود. در المپیاده پاریس تاجیکستان را 14 ورزشگر، 6 نفر در رشته جودو، 3 کس در نمودی بوکس، 1 نفری در رشته های تایکواندو و گوشتی آزاد، اینچنین 2 شناور و 1 دونده نمایندگی خواهند کرد. در همین حال 12 ورزشکاری تاجیک امامعلی نورعلی، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکوف، کامرانشاه استوپیریان، جهانگیر مجیدوف و تیمور رحیموف در رشته جودو، بهادر عثمانوف، میجگانه سمدوا و دولت بولتایف در رشته بوکس، شناوران یکاترینا برداچوا و فخرالدین متکاموف، اینچنین دونده فواریس مزرپوف در دهه المپی پاریس قرار دارند. به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان، دو ورزشکاری تاجیک منیره عبدالسلام و در رشته تایکواندو و ویکتر رسادین در نمودی گشتی آزاد که سبقتشان دیرتر برگزار می شود روز 31 ایول با پاریس می روند. کارشناسان ساحه از ورزشکاران تاجیک در المپیاده پاریس در دو رشته بوکس و جودو مدال انتظارند. چنانچه مفزونه چوریوا برنده مدال برنجی المپیاده لندن 2012 در رشته بوکس اظهار داشته است که با پیروزی امام علی نورعلی، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف و تیمور رحیموف در رشته جودو، اینچنین میجگانه سمد و بهادر عثمانوف و دولت بولتایف در رشته بوکس امید دارد. در اساسی نظامنامه جایزه پرزیدنت تاجیکستان، ورزشکارانی که در بازی‌های المپی مدال طلا می‌گیرند با مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانیده می‌شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی با مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه با آنهایی که در المپیاده پاریس 2024 برندگان مدال طلا می شوند منزل 3 حجرگی، مدال نقره منزل 2 حجرگی، مدال برنجی منزل 1 حجرگی تقدیم می گردد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بخش از روز تاریخ را در تقدیم همکارم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه های تاریخی در روز 24 ایل را فرا می‌گیرد.
قرار بانک مرکزی روسیه از 24 ایول سال 1993 استفاده پولهای شوروی نمونه سال 1961 منگردید و در قلمرو روسیه اصلاحات پول جاری شد. 24 میلیارد دانه روبل سوئیتی کاغذی از استفاده گرفته شد. این اصلاحات برای آنهایی که از ذخیره های کلان پولی خود محروم شدند ضربه دیگری جبران ناپذیر گردید و دولت روسیه هم نتوانست قرب روبل نو خود را قوی تر گرداند. 24 ایول سال 2012، دو روز بعد کشتار جنرال عبدالله نظرف، سرداری ریاست کمیته امنیتی ملی در خروخ، از دوشنبه به مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان نیرو فرستاده شد. در تلاش بازداشت عاملان کشتار نظرف و هم به اصطلاح رهبران نافرمان غیر رسمی بدخشان، مقامات عملیات نظامی را براه ماندند. از کشته شدن 23 نظامی و 21 ملکی خبر داده به درستی عملیات تاکید کردند، ولی ناظران میگویند محض بعد این حادثه ها احساس نارضایتی از دوشنبه در ولایت شرقی تاجیکستان و در مقابل موردهای سرکوب منعقدان بالا گرفت. 24 ایول سال 2021 بر اثر کووید 19 در سن 77 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان سعید علی مامور درگذشت. مؤلف مجموعه های زورق امید، سوگند، سالگره، مجموعه شعرها برای کودکان با نام سوزنک، نواهای گلدره، کرچ خربوزه و دیگرها بود. شعرهای الهیده‌اش در مطبوعات ایران و افغانستان بازنشر شده است. سرنوشت او را فاجعه آمیز نامگذاری کردند چون فرزندان و همسرش پیش از او درگذشتند.
در بین یار و اخرب و افسانه می کنم.
شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا می شود، مگر به مردم ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. شش ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی، سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیلیات گشتگیم جه کرده امخته شدگیم.
زنان را استفاده بردن حالا ممکن نیست در آنجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شوه آسان، حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خطی کارهایست که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خطی کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی بارد بود. چون این فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی‌اعتبار کند. ماه دکبری سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمامی نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان برداشت دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کاری سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنغره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزه میام برای هر
روزه
تربز شنانی میایم، شکرانه اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من
زندگی.
برای زندگی من
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تسفد، کار برای زنان نظر به تابستان تفسانی طاقت فرسا اندک سبوک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار می‌ماند.
اخه زنو که هسته که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخیش نمیزول مرده کشون رسیه می روی می روی سوم اجداد سوم از چی کرده یفتن قیم بود با ما ایورا خدم در جرب کرده و عدیر آورده همون کار را سر دیده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند روزی بعد در جای دیگری کلن می زنند. از هیچ کار هم حذر نمی کنند و صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کارو را انجام دادن نگیریم. تپلیس پرنیکو، زمستون پرنیکو در کار میکنیم. سحر میبرویم، بیگا میرم.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد. خوراک نصف روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمیترسند.
خیلیت کشتگیم جه کرده و مخته شدگیم کار کده کار کده جه خیلیت کشتگیم کرم میشوش کرم
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام میدهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالر قطیمه کار کسته هم پلک میکنه، بعدی پلک پخته میکنه، چوبخ میده قطیم زنه کار. یا 15-16 نفر کار کستم خوشون خوشو هم سری وقت میاد چوبخ میکنم حلق منو سری وقت میشنم
شوه
ماوششون سری وقت میکنم زنه که چیزی کار میکنم چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تامین خانواده و فرزندان آماده‌اند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابر این منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقی کسبه مستقل تاجیکستان می‌گوید گروه کاری بعد از تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنها رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده به سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده به ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شادی و که تحلیل فراگیری در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشم. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود. و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یک چند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمدی بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سبب کم بودن جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شوند.
برخی مثلا منع کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتر ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستن استفاده برن، یعنی آنها آزادانه نمی توانن کسب خود را انتخاب نماین، در حالی که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانن کسب و کار را انتخاب نماین، فعالیت اقتصادی را براه مونن. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودن آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسی بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصادی کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتری آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چی طور است؟
چنین نمودی رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یک دیگر البته فرق می کنند. گفته می توانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پریزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردن و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیای روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبق استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنانی حامله‌دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوق های دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زنها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده می برایند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبین کودک نیز برآمده مبلغ آن را می گیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت می برند که زنهایی که با رخصتی می برایند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خل رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود و مقامات های دولتی مراجعت میکنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهمتی. مثال در حالتی نادولتانه با کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله‌دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی آیلوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زنها وابسته به این مسئله ها و مقامات های دخلدار مراجعت میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا اینکه کارهایی که بیشتر به بقیده مردان یعنی که اهالی کارهای مردانه هستن، زنها شکایت نمی کنن وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنن. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستن و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نو برابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به $6,427 و از زنان به $1,440 برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی، مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یگان نمودی کم یگان معیارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گزارانده شدن معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی، یعنی مرد کار بازارها، زنها برای کار اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همه خشت کشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشت کشانی کنند، زن نیز همین قدر کار میکنند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین به حالت های دوچار میشوند که عموما آنها رو با آنها پول نمیدین. این خیلی حالت ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایج کار اجرا شده است و زن پول نداده است. این خیلی حالت ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموما در هر جای دیگر، زنان باید با کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق زنان درج گردیدند و بیشتری حقوق ها و میخانیزم هایی که زنان از آنها میتوانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رویای نگردیدن یکان حقوق دیگری مهنتیشان، میتوانند از بیشتری میخانیزم ها استفاده برند. سودها میتوانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان میتوانند به پراکوراتور مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خود کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خودی اما کارخانه پیش نیاز می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن، واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که آنها را وکیل نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناس تاجی که درباره بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقض نشدن حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف با سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهمو برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود را هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم شکرانه گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از هور از بغشی ها بر دل نویدی
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین. صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به دوستان پادکست گنجی شایگان. امروز 9 اپریل است، عرفه عید سعید فطر که آن را به یک و یک شما، البته به آنهایی که آن را جشن میگیرند، شاد و خجسته باد میگویم و آرزو میکنم که اذیت و ریاضیاتی که در این ماهی مبارک کشیدید به درگاهش قبول باشد. این صحبت در حالی هم می شود که همه ما و بسیاری از ما زیر تاثیر رویدادهای کروکوس، تالار کنسرتی مسکو هستیم، حمله تروریستی به آن و گناهکار اعلان شدن 4 از شهروندان تاجیکستان و همچنین بازداشت زادگان تاجیکستان در روسیه و در کشورهای دیگر با گمان همدستی به تروریسم. روحی خوبی نیست، روحی خوشی نیست، اما به هر ترتیب طوری که امروز در تاجیکستان زیاد صدا می دهد، چنین دوره ها، چنین لحظه های دشوار در تاریخ مردمی ما زیاد بودند و اتفاقا امروز که برای شما مواد را از بایگانی رادیو آزادی و بایگانی شخصی خودم انتخاب میکردم، صحبت را با پروفسور عبدالاحد جاوید پیدا کردم که واقعا گمان دارم برای امروز خیلی خوب است. این صحبت در 27 مارتی سال 1997 ثبت شده است در شهر لندن در پس منظر یک نشست نوروزی که در آن همچنین شاعر معروف تاجیک لایق شیرعلی و کارگردان مشهور تاجیکستان دولت خدا نظر شرکت داشتند. و در حالی که در تالار رقص و بازی جریان داشت و در دالان کودکان می دویدند، شادی می کردند، صدا بلند می کردند، بازی می کردند و صدای آنها هم در دوام این سبت یک کمی وارد شده است، صدای کودکان. اما ما همراه پروفسور جاوید به یک اتاق خالی در آمدیم، در رابستیم و در اینجا این صحبت را کردیم. چی چیزی مهم دارد این صحبت؟ البته نکات مهمی زیادی دارد. استاد جاوید مؤلف مقاله معنای کلمه تاجیک هستند که در مجموعه با اهتمام میرزا شکرزاده تاجیکان در مسیر تاریخ بعد از مقاله استاد صدرالدین عینی جای داده شده است و حقم هست، چون خیلی مطلبی پردلیل و خواندنی و ثابت کننده آن است که معنای کلمه از کجا می آید. و اما نکته دیگر شاید مهمتر از همه در این صحبتان است که استاد جاوید خیلی با اون سینی که دارند در آن لحظه ها داشتند، اتفاقا استاد چند سال پیش رحلت کردند، ارزومندیم که مکان آخرتشان پرنور بود، یادشان گرامی. با یک روح بلندی خاصه وقتی من گفتم که ببینید در افغانستان چی حالت است، اون وقت طالبان سر قدرت آمده بودند و زبان فارسی را محدود میکردند، زبان تاجیکی را، زبان دری را، جنجال سر این زیاد بود و در تاجیکستان هم جنگ و جدال ادامه داشت. هنوز سازشنامه صلح در مسکو امضا نشده بود، یعنی ما ماه مارس سال 1997 صحبت کردیم، سازشنامه صلح 27 ایونی سال 1997 یعنی چند ماه بعدش به امضا رسید. و اما ببینید که و همچنین جهان مثل امروزه پر از جنگ و جدال و کشاکش و فشار و شاوینیزم و اینها بود که مثل که امروز هم هست و احوال تاجیکان بد بود مثل که امروز هم هست. حالا نیز از نو طالبان دوباره در افغانستان سر قدرت آمدند. با روسیه روابط ما در چه حال است میدانید و چند روز پیش ترکیه برای شهروندان تاجیکستان ویزه جاری کرد. و خلاصه پیامی که پروفسور جاوید برای همه دارد این است که هرگز نباید ناامید شد و درخت فرهنگ و زبان تاجیکی در فارسی اونقدر ریشه عمیق دارد و اونقدر پا برجاست که از این طوفان ها تکانی نمی خورد. البته من اون وقت به ایشون سوال های چالش برانگیز می دادم که آخر یک زمان این زبان یک جغرافیای خیلی فراخی رو در بر داشت و آهسته آهسته محدود شد، تنگ شد و آمد به یک منطقه محدود. و تلاش های اون که اقلا دولت های فارسی زبان با هم متحد باشند، یک نوا باشند، همکاری کنند، هیچ براری ندارد، برعکس بین آنها دوری است. و وقتی ما میبینیم که همسایه ترک زبانی ما چگونه اتحادی موفقی سازمان دادند، اتحادی دولت های ترک زبان، و اتفاقا در این شب و روز از تاجیکستان دعوت دارند که به این سازمان همراه شود. خلاصه در همین پس منظر می خواهم به این صحبت، به هر یک جمله و کلمه های استاد جاوید توجه کنید و باشد که آن به شما روح و توان بخشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
استاد جاوید، سوال ما این است که و بسیار روزنامه ها هم در این باره صحبت میکنند، در بسیار برنامه های چی کشورهای غرب چی کشورهای شرق صحبت از این است که رویدادهای اخیر منطقه، این جنگ و جدال که سالهای طولانی ادامه دارد، چه در افغانستان چه در تاجیکستان، چه تاثیر روی فرهنگ، روی آن سنت هایی که سالهای طولانی شکل گرفتند و به یک پایه رسیدند، در یک پایه استوار شدند و برای زبان چه تاثیر از خود می گذارند و اثر آنها مثلا چطور از جانب شما که موضوع را خیلی خوب می دانید چگونه پیشگویی کردم ممکن است که ادامه این تاثیر این عامل ها به فرهنگ چی می شد؟
به طور کلی ما صاحب یک فرهنگ ریشه‌دار عمیق هستیم. این فرهنگ به این بادها نمی لرزه و این درخت کهنسال با این بادها فرو نمی افته. همچنین زبان فارسی یا زبان دری که به گاهی به لفظ تاجیکی هم یاد می کنن و هر سه یک زبان هست، یعنی زبان فارسی از زبانهای قویم و قدیم جهان است. با این ادبیات غنی، با این ادبیات وسیع و گسترده، با این همه مایه و سرمایه که داره، هرگز طوفان حوادث او را مغلوب نمی سازه. درست است که اوضاع ناگوار، جنگ ستیز تأثیر در پیشرفت زبان و ادبیات و نشرات و گسترش فرهنگ داره، ولی مانی از بین بردن زبان، مانی قلقم فرهنگ به هیچ صورت از صورتان نمیشه. عیناً به مسابه ابریز که پیش روی آفتاب میایه و برای لحظه اون آفتاب درخشان پشت ابرها پنهان میشه، اما همین که ابرها از هم پاشید، آفتاب امان آفتاب است و درخششش همان درخشش.
تشکر استاد. ولی اگر به تاریخ نظر افکنیم، البته شما این موضوع رو خوبتر میشناسید، این زمان حوزه فرهنگ مشترک همه مردم این منطقه از هندوستان گرفته تا قفقاز مشترک بود و این مردم متحد میکرد و از همه گونه جنگ و ستیز و اینها جلوگیری به عمل می آورد. ولی ببینید که در این منطقه ها پردم حوزه های ادبی که در هند و پاکستان بود و در قفقاز بود و اینا که از بین رفت، آیا عاقبت این زبان، این فرهنگ باز هم از دست دادن مناطق استفادهش نخواهد بود؟
ببینیم دو چیزه باید ما مخلوط نکنیم، زبان و فرهنگ. وقتی که ما فرهنگ میگیم به معنی وسیع کلمه میگیم، که زبان فارسی یکی از اجزای تشکیل دهنده فرهنگ ماست و تمام زبانهای دیگه که در منطقه هستند و بهش تکلم میشه، اونا هم جز فرهنگ ما هستند و تمام مظاهر فرهنگی و ادبی و زبان به حساب فرهنگ ما میرن. به این حساب هم فرهنگ ما که از نگاه زبان فارسی درست است که بار از رفتن سلسله ها یا جریان های تاریخی در بعض منطقه‌هایی که مسلط بود، غالب بود، از میان رفت یا کم رنگ شد، ولی در سمزمین خودش، در زادگاهش، در پرورشگاهش هرگز از بین نمیره. این مثال زندهش خود موضوع تاجیکستان است. اون ما میدانیم که با تجاوز تزارها و اشغال شوروی از طرف کمونیست بخش این مناطق و اشغال این مناطق از طرف رژیم کمونیستی و فشارهایی که بر زبان فارسی بر آوردن و حتی رسم خطش از بین بردن و دو بار تعویض کردن، یک بار به لاتین و دو بار به سریلیک، جایی را نگرفت و امروز لایق شیر علی همون شاعری هست که صدالدین عینی بود و صدالدین عینی همون کسی هست که مثلا نصفی بود و یا مثلا خجندی بود و یا رودکی بود. به هر حال این فرهنگ ما و زبان ما مثل که چه خوب گفته چه پیر جاودان جوان است. این عبارت امشب لایق شیر علی به کار بود و مرا به حد خوشم آمد. یعنی زبان ما و فرهنگ ما هر دو پیر همیشه جوان است یا جاودانه زنده است.
استاد ارجمند، سوال آخرین از شما این که آیا جلای وطن کردن بسیار از فرهنگیان در این منطقه که مورد صحبت ما و شما هست چه اثری خواهد گذاشت به رشد این فرهنگ و زبان؟
البته زایی بزرگ است، فرار مغزا، فرار دانشمندای ما و کسایی که یک عمر در این زمینه ها کار کردن واقعا زایی بزرگ و کلان است. اما از یک طرف دیگر خوشبختانه ما کاملا میبینیم در هر گوشه و کنار آمریکا، کانادا، اروپا، جوانهای ما، افغانهای با درد ما شروع کردن به فعالیت های فرهنگی، ماهنامه چاپ میکنن، جریده چاپ میکنن، کتاب منتشر میسازن و ما تا حال تقریبا فهرست 70 نشریه مطبوعاتی بیرون مرزی دارم و خود از اینا نشانی از این هست که هنوز افغان ها، جوان های ما، دستخوانده های ما، فهمیده های ما به زبانشان، فرهنگشان علاقه مندی دارن و به همین که افغانستان آرامش خود دوباره یافت، صلح اعاده شد و تأمین و امنیت تأمین شد، انشالله همه بر می گردن و ملک خود دوباره آباد و سرفراز و سرسبز و خرم و شادکام می سازن.
تشکر استاد، سلامت باشید.
بله، همین گونه صحبتی بود با پروفسور عبدالهادی جاوید، با دانشمند معروف زبان و ادبیات فارسی دری در افغانستان که آن زمان یعنی سال 1997 در لندن پناهنده بودند، اما با وجود این خیلی روح بلند و خیلی با پیامی دعوت کننده، با پیام نیروبخش به شنوندگان ما مراجعه کردند. پارچه های از این مصاحبه در وقتش در همان وقت پخش شده بودند، اما شما باری اول حالا پره این مصاحبه را به شکل پره، به شکل کامل شنیدید. امیدوارم که پیام استاد جاوید به دل شما و ذهن شما رسیده باشد. تا پادکست های بعدی، خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من شادمان یتیم تقدیم شما میکنم. یک مقامدار حکومت اسفراک که با قلابی متهم شد از سوی دادگاه جریمه شده است. آژانسی ضد فساد 29 اپریل امسال خبر داده بود که اسکندر شفیعیان مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه حکومت اسفراک در پیوند به تقسیم زمین بازداشت شده است. مقامات گفتند شفیعیان برای دادن قطعه زمین از چند نفر 225 هزار سومان طلب کرده است، اما نظر این مقامدار دسترس نیست. بهاءالدین بهادرزاده رئیس شهر اسفراک 22 ایول در نشست خبری گفت اسکندر شفیعیان از سوی دادگاه جریمه و هم از مقامش برکنار شد. اما شهردار اسفراک نگفت که زیر دستی به سابقه او چقدر جریمه شده است. بعضی از همکارانش قبلا به رادیوی آزادی گفته بودند شفیعیان هنگامی مناقشه شب 28 به 29 ینوری سال 2022 در مرز با قرغیزستان زخمی شده بود. پلیس شهر دوشنبه یک رپسرو و بلاگر را با اتهام نشر نوار تحقیر و دشنام نسبت مقامداران دولتی بازداشت کرده است. رمضان مرادوف معروف به رولیک 23 ایول در صحیفه اینستاگرامش چند نوار پخش کرد. در آنها بر رهبران وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی و رهبر اوریون بانک دشنام و حقارت کرده، اینچنین تهدید میکند که نوارهای آنها را پخش میکند. این نوارها تا یک ساعت در صحیفه اینستاگرامی این رپسرو بودند و بعداً پاک شدند. رئیسات کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 23 ایول از بازداشت رمضان مرادو خبر داد و گفت اعمال او تفتیش شده، موادهای ضروری ترتیب داده شدند. در حالی که نظری پیوندان این رپسرو و همین طور سرنوشت آینده او معلوم نیست، پلیس دوشنبه گفته است رمضان مرادو نوارها را بعد استعمال مواد مخدر ثبت کرده است. در خبرنامه ریاست کارهای داخلی دوشنبه آمده است رمضان مرادوف همچون اشعمند در قید مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری های نارکولوژی قرار دارد. تا این دم مشخص نیست که مقامات علیه این رپسرا با چه اتهام پرونده باز کردند. رمضان مرادوف قبلا چند مرتبه از بازداشت و شکنجه شدنش از سوی کارمندان پلیس شکایت کرده بود. دومای دولتی روسیه بسته قانون را قبول کرد که نظارت مهاجران را در آن کشور سخت تر می کند. بر اساس تغییرات پلیس روسیه حق اخراج شهروندان خارجی را دریافت کرد. تا قبول این قانون شهروندان خارجی را از روسیه تنها مرزبانان و دادگاه های آن کشور می توانستند که اخراج کنند. برای اخراج خارجی ها نظامی مخصوص جاری شده است که حقوق آنها را یک بار محدود می کند. شهروندان خارجی که باید از روسیه خارج شوند حق باز کردن حساب بانکی، تجارت، راندن نقلیات، بستن عقد نکاح و سفر از منطقه به منطقه دیگر این کشور را ندارند. پلیس می تواند بدون قرار دادگاه به محل زیست آنها حاضر شود. همچنین مهلت بود و باش در روسیه بدون اجازه نامه زیست یا روادید از 180 تا به 90 روز کم کرده شده است. بعد حمله به تالار کنسرت کروکوس در ولایت مسکو ماه مارس امسال که مسئولیت آن را شاخه خراسانی داعش به عهده گرفت و بیش از 10 شهروند تاجیکستان در انجام این حمله گمانبر اعلان شدند، در روسیه احساسات بیگانه بدبینی نسبت مهاجران یک بار بالا گرفت. شمار مهاجرانی که به روسیه با نیت کار می روند با پایین ترین نشان داد در 10 سال اخیر برابر شده است. بعد بحران اقتصادی سال 2008، اشغال قریم و پاندمی کووید 19، حالا بار چهارم است که شماره مهاجران در روسیه کم می شود. آژانسی آمار راستد گفته است سال 2023 به روسیه 560 هزار نفر سفر کرده است و این 23 درصد کمتر نظر به سال اول جنگ روسیه علیه اوکراین بوده است. آن زمان شماره مهاجران 730 هزار نفر در یک سال را تشکیل داده است. 31 مهاجران کاری از تاجیکستان، 10% از قرغیزستان، 9% از اوکراین، ارمنستان، قزاقستان و 4% از ازبکستان بودند. کمی بیش از نصف مهاجران کاری یا 55 درصد را مردان و 45 درصدشان را زنان تشکیل می دهند. اکثر آنها یا 76%شان سن و سال کاری دارند و 31%شان رسما خبر دادند که با مقصد کار به روسیه می روند. در سال 2023 شماره بیشتر مهاجران را ولایت های مسکو و تیومن و خانتی منسیسک قبول کردند. سامانه اگنس و حساب کرده است که در 31 قلمرو روسیه از جمله نیم جزیره اشغال شده قریم برای کار مهاجران محدودیت جاری شده است.
خیلی زیمیستان خیمت به بالی خیلی ارزان سر ده سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با ها در
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
وکالتدار اید به حقوق انسان یا امبودسمن تاجیک به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی را در مورد ناراضگی‌شان از حکم دادگاه رسانیده است این نکته را امید بابازاده امبودسمن تاجیک در نشست خبری نهاد زیر رهبریش بیان داشت در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. امید بابازاده امبودسمن تاجیک گفت پاسخ دادگاه عالی به آنها دسترس نشده است باید به خود خبرنگاران و بلاگران زندانی رسیده باشد
ما مراجعه کرده بودیم به استودیو لی در مورد بازبینی پرونده های 3 نفر بلاگر البته مراجعه کردیم در به مورد بررسیشون بود البته ما میپرسیم و خطی گروه مانیتورینگی سوالای خطی هم دارد که مخفی است میتید با جوابش میگیرد ما صحبت میکنیم خودی من صحبت کرده بودم دنگومی بازدید گفتن که شرایطی که در این حال هست یا اون پرابلم نداریم فقط در مورد بازم تکرار شود اگر انمون بازبینی پرونده شون باید میکنند ناروزیگی از بولی بینش
دیداری امبودسمن تاجیک با روزنامه‌نگاران زندانی عبدالله غربتی، دلیر امام‌علی و زاوقی‌بک سیدامینی در محبس معروف به یکم سوویتسکی پایتخت صورت گرفته است. همچنین نمایندگان این نهاد با عبدالستار پیرمحمدزاده نیز دیدار و ملاقات داشتند. اما نزدیکان روزنامه‌نگاران زندانی می‌گویند هنوز از جزئیات پاسخ دادگاه عالی خبردار نیستند. گلنارا شریفوا مادر عبدالله غربتی در صحبت به رادیو آزادی گفت درباره پاسخ دادگاه عالی چیزی نمی‌دانند.
ما به استودیو علی مراجعه کردیم برای همین قضیه عبداللهشان یگان کس به جدی به نظر نگرفتند یگان جواب تا حال به ما نیامدند تا حال یگان معلوم نشد یگان دیدن ندیدن نمیدانم نیکی ما گناه های عبدالله را به فکت و دلیل اثبات نشد تا حال ما امید دارم که خیلی اگون خسالبت هست که میبینم این قضیه عبدالله
شونه. دیدار و ملاقات امبودسمن تاجیک در حال است که نمایندگان این نهاد از بعضی محکوم شده هایی که پرونده هایشان سر و صدای زیاد داشت خبر نگرفتند. هفته گذشته اتحاد اروپا از وضع حامیان حقوق روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی در تاجیکستان نگرانی کرده بود. نمایندگان اتحاد اروپا از مقامات تاجیک خواستند پرونده روزنامه‌نگاران و بلاگران را بار دیگر تحقیق کنند. نمایندگان این سازمان به مقامات تاجیکستان گفتند جامعه آزاد و فعال شهروندی یکجا با رسانه‌های آزاد همگانی برای رشد جامعه دموکراتی مهمند. مقامات تاجیکستان از ماه می سال 2022 تا اول سال 2023 8 خبرنگار و بلاگر را دستگیر کرد و از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دوام 6 ماه امسال از فرودگاه های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان اخراج یا دپارت شدند. این آمار را حبیب الله نظرزاده دایرکتور آژانس هوانوردی 24 ایول ضمن نشست خبری در دوشنبه بیان کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. نظرزاده در پاسخ به پرسش های به تکرار خبرنگار رادیوی آزادی گفت اخراج تاجیکستانی ها در ماه اول بود، منظور بعد حادثه کروکورس، در حالی که مهاجران میگویند بعد ماه مارس آنها را بدون سبب دقیق از فرودگاه های روسیه به تاجیکستان بازپس می‌فرستند. دایرکتور آژانس هوانوردی این را به درست نبودن سندها ربط داد.
در مدت کوتاه بود بین یک ماه و دو ماه خیلی دپارتاسیا کم شده بود با چهار فرودگاه های بین الملل کشور. سببش هم می‌دونید بعد گفتن محترم جناب علی هم صحبت شدن عموما همین سبب دپارتاسیا کردن شهروندان ما پوران نبودنی حجت های لازمه برای کار و فعالیت کردن در فدراسیون روسیه.
مسئله اخراج مهاجران بحث گرمی را در نشست خبری آژانس هوانوردی به میان آورد. بعضی خبرنگاران به حرفهای حبیب الله نظرزاده درباره سبب اخراج مهاجران راضی نشدند، اما مدیر آژانس هوانوردی تلاش کرد خبرنگاران را متقاعد سازد که سبب اخراج تاجیکستانی ها مشکل در حجت های آنها است و مسئله یگان سبب سیاسی ندارد.
میدونند همین 95-99% شهروندان میدونند کجا دعوت شده، جای کار بعضیش یکی نمیدن خداشا گم میکنن نمیتون در سال جواب دادن، سببش همین من یگان سبب سیاسی یگان سبب دشوار ندارد.
بعد از 20 ایون امسال شکایت مهاجران تاجک درباره مشکل شدن ورود به روسیه زیاد شده است. ده ها مهاجر شکایت کردند که آنها را در فرودگاه های روسیه و هم گذرگاه های زمینی این کشور با بهانه های گوناگون نگاه می‌دارند. یک قسم این مهاجران را از فرودگاه ها دوباره به تاجکستان اخراج یا دپارت می‌کنند. از جمله روز 8 ایول 59 شهروند تاجکستان را از فرودگاه شرمت و به شهر باختر بازپس فرستادند. مقامات تاجکستان و روسیه درباره سبب های پیش آمدنی و رسما چیزی نگفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مسابقات از روی برنامه بازی های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه 24 ایول با بازی فوتبال میان تیم های منتخب ازبکستان و اسپانیا آغاز یافت. ورزشکاران تاجیک به این بازی ها در دهه المپی پاریس آماده می شوند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. برنامه سه هفته اینه بازی های 33 تابستانه المپی پاریس روز 24 ایول با بازی فوتبال میان دسته های منتخب ازبکستان و اسپانیا افتتاح یافت. به اطلاع کمیته بین المللی المپی، بازی میان دسته ازبکستان برنده مدال نقره جام آسیا 2024 و تیم اسپانیا نایب قهرمانی المپیاد توکیو 2020 در ورزشگاه پارک دی فرانس جریان دارد. همزمان در دیگر ورزشگاه پاریس دسته های منتخب المپی ارجنتینا و مراکش به رقابت پرداختند. در روز اول مسابقات به غیر از فوتبال بازی ها در رشته رگبی صورت گرفته است. ورزشکاران تاجیک به مسابقات از روی برنامه المپیاد سال 2024 روز 27 ایول شروع میکنند. اولین شده بهادر عثمانوف در رشته باکس در دوری مقدماتی در وزن تا 63.5 کیلو به رقابت میپردازد. نخستین قهرمان های المپی روز 27 ایول در دو نمودی ورزش جهیدن به آب از ترامپلین یا بلندی 3 متری میان زنان و تیرپرانی از ملتق پنیوماتیکی به مسافه 10 متر معین کرده می شوند. به اطلاع دفتر مطبوعات کمیته بین المللی المپی، در مسابقات از روی برنامه المپیاد پاریس 2024 قریب 10,000 ورزشکار از 200 کشور جهان شرکت خواهند کرد. در مجموع ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. مراسم افتتاحی بازی های المپی در پاریس که شام جمعه 26 ایول شروع شده 3 ساعت ادامه می کند. بار اول بیرون از ورزشگاه اطراف مناره ایفل و پرد حیات ها طریق قایق قدقد دریای سینا دایر می گردد. مسیر 6 کیلومتری پرد نمایش های فرهنگی و منظره های یادگاری های پاریس را در بر می گیرد که در آن 3000 هنرپیشه و 400 رقاص جلب می شوند. تیمور رحیموف پهلوانی شناخته پرچمبرداری هیئت ورزشی تاجیکستان در مراسم افتتاحی بازی های تابستانه المپی در پاریس انتخاب شده است. قرار است مراسم پشتشوی بازی ها روز 11 آوگوست در ورزشگاه استاد دی فرانس برگزار شود. در المپیاد پاریس تاجیکستان را 14 ورزشگر، 6 نفر در رشته جودا، 3 کس در نمودی باکس، 1 نفری در رشته های تکواندو و گوشتی آزاد، اینچنین 2 شناور و 1 دونده نمایندگی خواهند کرد. در همین حال 12 ورزشکاری تاجیک امام علی نورعلی، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف، کامرانشاه استوپیریان، جهانگیر مجیدف و تیمور رحیموف در رشته جودا، بهادر عثمانوف، میجگانه سمد و دولت بولتایف در رشته باکس، شناوران یکاترینا برداچو و فخرالدین متکاموف، اینچنین دونده فواریس مزرپوف در دهه المپی پاریس قرار دارند. به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان، دو ورزشکاری تاجیک منیره عبدالسلام و دریسته تیکواندو و ویکتور رسادین در نمود گشتی آزاد که سبقتشان دیرتر برگزار می شود روز 31 ایول با پاریس می روند. کارشناسان ساحه از ورزشکاران تاجیک در المپیاده پاریس در دو رشته بوکس و جودو مدال انتظارند. چنانچه موزونه چوریوه برنده مدال برنجی المپیاده لندن 2012 در رشته بوکس اظهار داشته است که با پیروزی امام علی نورعلی، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف و تیمور رحیموف در رشته جودو، اینچنین میجگانه سمد و بهادر عثمانوف و دولت بولتایف در رشته بوکس امید دارد. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت تاجیکستان، ورزشکارانی که در بازی‌های المپی مدال طلا می‌گیرند با مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانیده می‌شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی به مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه با آنهایی که در المپیاده پاریس 2024 برندگان مدال طلا می شوند منزل 3 حجرگی، مدال نقره منزل 2 حجرگی، مدال برنجی منزل 1 حجرگی تقدیم می گردد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه های تاریخی در روز 24 ایل را فرا میگیرد.
قرار بانک مرکزی روسیه از 24 ایول سال 1993 استفاده پولهای شوروی نمونه سال 1961 منگردید و در قلمرو روسیه اصلاحات پول جاری شد. 24 میلیارد دانه روبل سوئیتی کاغذی از استفاده گرفته شد. این اصلاحات برای آنهایی که از ذخیره های کلون پولی خود محروم شدند ضربه دیگری جبران ناپذیر گردید و دولت روسیه هم نتوانست قرب روبل نو خود را قوی تر گرداند. 24 ایول سال 2012، دو روز بعد کشتار جنرال عبدالله نظرف، سردار ریاست کمیته امنیتی ملی در خروخ، از دوشنبه به مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان نیرو فرستاده شد. در تلاش بازداشت عاملان کشتار نظرف و هم به اصطلاح رهبران نافرمان غیر رسمی بدخشانی، مقامات عملیات نظامی را براه ماندند. از کشته شدن 23 نظامی و 21 موکی خبر داده به درستی عملیات تاکید کردند، ولی ناظران میگویند محض بعد این حادثه ها احساس نارضایتی از دوشنبه در ولایت شرقی تاجیکستان و در مقابل مورد های سرکوبی منعقدان بالا گرفت. 24 ایول سال 2021 بر اثر کووید 19 در سن 77 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان سعید علی مامور درگذشت. مؤلف مجموعه های زورق امید، سوگند، سالگری، مجموعه شعرها برای کودکان با نام سوزنک، نواهای گلدره، کرچی خربوزه و دیگرها بود. شعرهای الهیدهش در مطبوعات ایران و افغانستان بازنشر شده است. سرنوشت او را فاجعه آمیز نامگذاری کردند چون فرزندان و همسرش پیش از او درگذشتند.
سودای عشق تو مرا دیوانه
شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس باز سوال پیدا می شود، مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. شش ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوعی کار منع کرده است؟
خیلیات گرشتگیم جا کرده و مختشدگیم
زنان را استفاده بردن حالا ممکن نیست در آنجا. شرایطش وزنین، خطرناک، ضرر آور.
با این نوار و با شوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایی است که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چنین فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را به اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمام نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کاری سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خودی بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزای میام برای
هر روزای
تربز شنانی میایم شکرانا اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من زندگی. برای زندگی من
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تصفد، کار برای زنان نظر به تابستانی تفسانی طاقت فرسا اندک سبوک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار می‌ماند.
اخه زنوکا است که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخیش مزول مرده کشون رسیه می رو می روی سوم اجداد سوم چی که در یفتن قیم بود با ما ایورا خودم در جرب کرده و عدیر اوورده هم کار را.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن می زنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کار را انجام دادن می گیرند. تپلیس، پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سحر میبرویم بیگا میرویم.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمیترسند.
خیلی یاد گرشتگیم. جه کرده و مخته شدگیم. کار کده کار کده و جه یاد گرشتگیم کرمان. میشه و شکرمان
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خرسندند. اعتراف می کنند که ثمره کارشان بهتر از کار مردان است.
چون سالا قطیما کار کرده، هم پلک میکنیم، بعد پلک پخت میکنیم، چوبخ می کنیم، قطیز زنکار یا 15-16 نفر کار کرده. خوشون خوشو هم سری وقت می کنیم، چوبخ می کنیم، پلک می کنیم، سری وقت می کنیم، شوهای
زنک چطور کار میکنند؟ چه مای مرده؟ در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابر این منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقی کسبه مستقل تاجیکستان می‌گوید گروه کاری بعد تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنان رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده با سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه است.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطری کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتری آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده به ضرورت بیکار کردنی آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شادیه و که تحلیل فراگیری در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشد. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زن ها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمدی بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سببی کم بودنی جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته و همین کارها مشغول شدند.
برخی مثلا من این کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتر ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند.